بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اما الاحکام الظاهریه فهی مسار لبحث واسع وجهت فیه عدت و اعتراضات للحکم الظاهری تبرهن علی استحاله جعله عقلا و یمکن تلخیص هذه البراهین فیما یلی. بحث بسیار مهمی که میتونه توی اصول مطرح بشه همین بحثه که حتی شهید سر توی مباحث درس خارجی میگفتن یکی از مهمترین مباحث علم اصول همین بحث و این جزء مختصات این کتاب هست و متاسفانه در صحف اصولیون سابق این بحث به صورت مستقل نیومده، ولیکن بحثی هست که در سراسر مباحث اصولی و فقهی سرایان داره و اونم جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی هست که از اینجا این بحث ما شروع میشه و نزدیک 4-5 صفحه ادامه پیدا میکنه تا برسیم به بحث الامارات و اصول. بحثی که داریم این هست که بعضیا اشکال وارد کردن که شارع مقدس برای احکام ظاهریه حجیت قائل بشه. میگن حجیت احکام ظاهریه مستلزم اشکالاتی هست، مستلزم محاضیر ثلاثه هست، سه اشکال عمده و این اشکالات بهشون اجازه نمیده که بگن احکام ظاهریه حجت هستن. اما سه اشکال، اشکال اول این هست به قیاس استثنایی اگر بخون بیان بکنیم این هست که اگر بنا باشد شارع مقدس احکام ظاهریه را حجت بداند مستلزم اجتماع ضدین عدل مثلین است و طالب باطل و المقدم مثلو. اگر شارع مقدس بیا برای احکام ظاهریه حجیت قائل بشه مستلزم اجتماع ضدین عدل مثلین است. اما بیان ذلک، چرا اجتماع ضدین پیش میاد، چرا اجتماع مثلین پیش میاد؟ شما اگر در نظر بگیرید که حکم واقعی یک شیء وجوب باشد و حال اینکه شارع مقدس بیاد احکام ظاهری را حجت بداند و این حکم ظاهری حرمت باشد، حکم واقعی شده وجوب و حکم ظاهری شده حرمت، این اجتماع ضدینه. و یا اینکه حکم واقعی ممکن است که وجوب باشد ولی که حکم ظاهری نیز وجوب باشد، این اجتماع مثلین خواهد بود، تحصیل حاصل است و تالی باطل و المقدم مثل. لذا نمی شود که احکام ظاهریه اینها حجت باشند. این از اشکال اول که اصطلاحا بهش میگن شبهت و تضاد و تماثل. هر جا توی مباحث اصولی شبهت و تضاد و تماثل توی بحثان به احکام ظاهری اومد اشاره به این بحث داره. و اما شبهه بله، البته این رو دقت بفرمایید، این شبهه بنابر مسلک به تخطئه هست، مسلک تصویب اصلا این اشکال درش پیش نمیاد چون اونا فقط یک حکم را قائل هستن، دوتا حکم نیست که اجتماع ضدن یا اجتماع مثلن پیش بیاد. شهید صد میگه اگر بعضی ها اینجوری جواب بدن چنانچه در حلقه ثانیه صفحه 20 این جواب آورده که ما بیام جمع بکنیم بین احکام ظاهری و احکام باطنی، چرا؟ برای اینکه اینها دو تا سنخ هستند، یکی احکام واقعی و یکی احکام ظاهریه، لذا اجتماع مثلن و اجتماع ضدن پیش نمی آید. میگه که این به شما از کنم مجرد و کلام سوریه، فقط ما بگیم اینها احکام ظاهری هستند اینها احکام واقعی هستن و تبیین نکنیم، این خیلی یک کلام سوری هست که نمیتونه جوابگوی این مطلب باشه، چون بالاخره این احکام ظاهریه و احکام واقعی جز احکام تکلیفی هستن و بین احکام تکلیفی ما تضاد میبینیم، اگر یکیش واجب باشه یکیش حرام باشه بین اینها تضاد هست. صرف این که بگیم آقا اینا احکام ظاهری هستن اونها احکام واقعی جوابگوی این مطلب نیست، گرچه در حلقه ثانیه همین بحثو میاره، میگه اونجا ما تسامحاً گفتیم عمق مطلب رو نگفتیم، ولی که اون جواب جواب سوری و ظاهری هست. این از شبهه اول. و اما شبهه دوم که معروف به شبهه نفی غرض هست، شبهه نفی غرض که از طرف ابن قبه مطرح شده. حالا اگر آدرسشو بخواین در معالم صفحه 189 این شبهه نفی غرض مطرح شده و در اجود و تفسیرات مرحوم نائینی که تفسیر حضرت آقای خویی هست اونجا هم این شبهه مطرح شده، جلد دوم صفحه 63 اجود و تفسیرات جلد دوم صفحه 63. و اما شبهه نفی غرض چیه؟ شبهه نفی غرض اینه که باز به قیاس استثنایی اگر بخوایم خدمتتون عرض بکنیم این هست که اگر بنا باشد شارع مقدس احکام ظاهری را حجت بنماید مستلزم نفی غرض شارع پیش می آید. حالا یا تفویت مصلحت صورت می گیره یا القاء مکلف در مفسده می شه و طالب باطل و المقدم مثل. و اما بیان ذالک که اگر احکام ظاهری حجت باشن چرا نفی غرض شارع پیش میاد؟ شما اگر در نظر بگیرین حکم واقعی واجب باشد و حکم ظاهری که حجت باشد اباحه باشد، خب اباحه باعث می شود که ما اون حکم واقعی را که وجوب هست امتثال نکنیم و این یک نوع تفویت مصلحت، یک مصلحت از دست ما رفت. نفی غرض شارع، شارع میخواد ما اینو امتثال بکنیم این حکم واقعی را، و حال این که احکام ظاهریه رو میاد چه کار میکنه؟ حجت میکنه. و حال این که این اباحه احکام ظاهری باعث میشود که وجوب احکام واقعی برای ما امتثال نباشد و تفویت مصلحت بشه. این در بیان تفویت مصلحت. و یا این که میتونه القاء مکلف در چی باشه؟ فل مفسده باشه. اونجایی که شما در نظر بگیرین حکم واقعی حرمت هست ولی چند حکم ظاهری بیاد بگه چی؟ اصالت الاباحه را جاری بکند، این باعث القاء مکلف در مفسده می شود و این نفی غرض شارع هست، چون می خواد از اون مصلحت ملزمه و از اون مفسده ملزمه، یا این که ما رو به مصلحت ملزمه سوق بدهد یا این که ما رو از مفسده ملزمه ترک بدهد. و اگر این احکام ظاهری بیان در مقابل احکام واقعی حجت باشند نفی غرض شارع مقدس پیش می آید و تالی باطل و المقدم مثلو که شبهه ابن قبه است. و اما شبهه سوم، شبهه سوم، این بحثا خیلی بحثای مهمی هست، یعنی حتی ما میتونیم اینا رو در فلسفه اصول مطرح بکنیم. احکامی هست که احکام عقلی هست، یا آقا شما این همه شما روحانیت دارین احکامو که استنباط میکنین نه همه احکام ظاهری هستن، آیا احکام ظاهریه در مقابل احکام واقعیه این شبهات پیش نمیاد؟ چجوری باید جواب بدیم؟ آیا تفویت مصلحت پیش نمیاد؟ آیا به شما هستم القاء مکلف در مفسدت پیش نمیاد؟ آیا شبهه تضاد پیش نمیاد؟ همه اینها بحثایی هستن که حتی میتون توی بحثای کلامم مطرح بشه. لذا اینها رو مرحوم شهید صد آورد جز مبادی علم اصول، اینها جز مسائل علم اصول نیستن. مسائل علم اصول مسائلی هستن که اینها کبرایی برای قیاس استنباط احکام شرعیه باشد و حال اینکه اینا هیچ کدومشون خصوصیت رو نداره، همه اینها رو میتونیم بگیم جز مبانی اصولن نه جز مبادی اصول، جز فلسفه اصول هستن که ما قبل از اصول میتونیم این سوالات رو بکنیم که احکام ظاهری و واقعی داریم، اگر هر دوتا حجت باشند جواب از این اشکالات چگونه خواهد. و اما شبهه سوم، شبهه سوم که اصطلاحاً بهش میگن شبهه تنجز الواقع المشکوک، اون چیزی که مشکوک هست باید چی بشود؟ تنجز پیدا بکنن. و اما اشکال این هست، باز به قیاس استثنایی اگر بنا باشد شارع مقدس احکام ظاهریه را حجت قرار دهد مستلزم این است که یک امر مشکوک تنجز پیدا بکند و تالی باطل و المقدم مثل. و اما بیان ذلک، خب ما میدونیم که چیزی تنجز پیدا میکنه. تنجز یعنی چی؟ یعنی مخالفتش معقوب باشد، که اگر شما مخالفت با اون دلیل بکنین باعث عقاب بشود. چه چیزی در اون قول مشهور از اصولیون باعث تنجز میشود؟ یکی علم تفصیلی و دوم علم اجمالی. شما اگر علم تفصیلی به حرمت این شی پیدا کردین، مخالف با اون عمل کردین، سلام علیکم و رحمت الله. اگر مخالف با اون حکم به شما از کنم واقعی و اون دلیل عمل کردین، معقوب خواهیم بود. چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی به اون حرمت داریم، یا اینکه علم اجمالی داریم. علم اجمالی هم آقایون میگن چیه؟ تنجز آوره، یعنی مخالفتش باعث عقوبت میشه. ولی که هیچ کدوم از مشهور اصولیون قائل نشدن که چیزی اگر مشکوک باشد این باعث تنجز میشه. چرا؟ به واسطه قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان. چون بیانی برای ما نیست، یعنی ما نه علم تفصیلی به این مطلب داریم و نه علم اجمالی داریم، برای ما مشکوک هست. اگر بنا باشه که مخالفت این باعث عقاب ما بشود، قبح پیش می آید و این از شارع مقدس صادر نمی شود. قبح عقاب بلا بیان، بیانی به ما نرسیده. نه علم تفصیلی داریم و نه علم اجمالی داریم. و احکام ظاهریه که برای ما نه علم تفصیلی درست می کنن، نه علم اجمالی، بلکه چی درست می کنن؟ نه جز زنون هستن. زن و شک در قول مشهور اصولیون تنجز آور نیست. چرا هی میگیم در قول مشهور اصولیون؟ برای اینکه توی مسلک شهید سر که مسلک حق و طاعه هست، حتی مشکوکات و مظنونات و حتی موهومات، چیزی شما به شما اصلا چی باشه؟ وهم بهش داشته باشین، تنجز آوره. چرا؟ برای اینکه اگر شما انجام بدین از دایره عبودیت و مولویت شارع مقدس خارج بشیم، که بعدش میرسیم به مسلک حق و طاعت. داریم این اشکال رو اینجور مطرح میکنیم که بنابر مسلک مشهور اصولیون اشکال پیش میاد. پس اون اشکال چی شد؟ که اگر بناباشد احکام ظاهری حجت باشد، مستلزم این هست که یک امر مشکوک تنجز داشته باشد. و حال اینکه در مسلک مشهور امر مشکوک تنجز ندارد، و تالی باطل و المقدم مصرو، لذا احکام ظاهری نمیتوانند اینها حجت برای شارع مقدس باشد. یه نفر بیاد اشکال وارد بکنه، میگه آقا چه اشکال دارد که شما این قاعده قبح عقاب بیان را بگیرین تقیید بزنین به واسطه امارات و اصول، یعنی به واسطه احکام ظاهری تقییدش بزنین؟ یعنی اگر ما یک اماری داشتیم و یک اصلی داشتیم، این خودش هم به شما اصلا باعث می شود که عقاب داشته باشد. ما این قاعده را به واسطه این امارات و اصول بیاییم تخصیص بزنیم. مرحوم شهید صد می فرمایند که قاعده عقلی تخصیص پذیر نیست، این قاعده عقلی است، قاعده شرعی که نیست. قبح عقاب بلا بیان، بیانی که به ما نرسیده باعث نمیشود که ما عقاب داشته باشیم، این قبیحه. بیانم شامل علم تفصیلی و علم اجمالی میشود، نه چیزی که برای شما مظنونه، یعنی به واسطه احکام ظاهری که امارات و اصول باشن، این بنا باشه این چی باشه؟ مقید این قاعده عقلیه باشد. چرا؟ برای اینکه تخصیص قاعده عقلیه محال خواهد. این سه تا شبهه در مسئله شما یکم دیر اومدید، ولی بحث خیلی بحث مهمیه. فل جمله این بود که خدمت شما عرض بشه، شارع مقدس نمیتواند احکام ظاهری را حجت قرار بده، چیزی که از مهمترین مباحث علم اصول هست. و سه تا شبهه اساسی پیش میاد. یکی بحث شبهت و تضاده که اجتماع خدمت شما عرض بشه اجتماع مثلن و اجتماع زدن پیش میاد. دوم شبهه ابن قبه بود که باعث نفی غرض شارع می شود. و سوم هم این اشکال هست که باید امور مشکوکه تنجز آور باشند، به حال اینکه و تالی باطل و المقدم مثلو. و اما این سه تا اشکال رو باید مفصل جواب بدیم. از اشکال اول شروع می کنیم. اشکال اول و سه تا جواب دادن. یکی جواب مرحوم نائینی هست، یکی جواب مرحوم خویی و یکی هم جواب شهید صدر. تا بعدش برسیم به اشکال ابن قبه که اشکال دوم بود، به واسطه جواب این اشکال اول اشکال دوم هم مندفع خواهد بود، لذا اونجا جواب مستقل از اشکال دوم نمیدیم و اشکال سوم هم جواب میدیم. چیزی که از مهمترین بحث‌های اصول همین مباحثی هست که شهید صدر اینجا مطرح می‌کنه. اما اشکال اول چی بود؟ این که اگر بخواد احکام ظاهری حجت باشند مستلزم اجتماع ضدن اول مثل این است. چرا اجتماع ضدینه؟ چون اگر حکم واقعی بنا باشد حرمت باشد و این حکم ظاهری وجوب باشد اجتماع ضدین، و اگر بنا باشد حکم واقعی وجوب باشد و این حکم ظاهری هم وجوب باشد اجتماع مثل این هست و تالی باطل و المقدم مثلو. ما از این اشکال چجور میتونیم جواب بدیم؟ مرحوم نائینی اومده در فوائد الاصول خودش جلد سوم صفحه 105 و در اجود و تقریرات صفحه 2 من جلد دوم صفحه 9 و جلد دوم صفحه 75 جواب داد. قبل از اینکه جواب مرحوم نائینی رو مطرح بکنیم، بعد به یک سری مبانی کلی اینجا اشاره بکنیم و اون بحث خیلی مهمیه که آیا این که شارع مقدس احکام ظاهری را حجت قرار میده منظور از این حجیت چیه؟ سه تا مسلک اینجا داریم. مسلک اول مسلک طریقیت، یعنی وقتی شارع مقدس میاد میگه این حکم ظاهری حجته، منظور چیه؟ طریقیت داشته باشد نسبت به عالم واقع. یعنی چی؟ بیان مطلب چیه؟ خب اگر بنا باشن احکام ظاهریه باشن، اینها افاده چی میکنن؟ زن میکنن، افاده قطع نمیکنن. یعنی 30% احتمال دارد که این زن شما مطابق با عالم خارج نباشه. شارع مقدس میاد میگه آقا من این احکام ظاهریه رو چکار میکنم؟ حجت قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی اون 30% که احتمال خلاف نسبت به عالم واقع دارد اونو ملغاش میکنم، اونو لغوش میکنم. لذا تعبدن میگم که این اصول و امارات 100% طریقیت نسبت به عالم خارج دارد. این مسلک اول که مسلک شیخ انصاری هست، اولین کسی که این مسلک رو مطرح میکنه شیخ انصاریه. بنابراین حجیت در احکام ظاهری به معنای چیه؟ طریقیت نسبت به عالم واقع، یعنی احتمال خلافش شارع چیکار کرده؟ ملغا کرده. می شما میتونی بیان عمل بکنی. مرحوم شیخ انصاری این بحث رو مطرح کرده در فرائد الاصول جلد اول صفحه 112 و به تبعش مرحوم نائینی این مطلق رو پذیرفته، که جوابم که اینجا میده مرحوم نائینی با همین مطلق هست. در اجود و تفسیرات جلد سوم صفحه 19 این مطلق تاریخیت رو بیان کرده و مرحوم خویی هم قائل به همین مطلق هست. آقا این مبانی رو یاد بگیرین ها، اصلا تمام لطف حلقه ثالثه این هست شما این مبانی رو یاد بگیرین که مرحوم خویی به شما اصلا مطلقش چی هست، مرحوم نائینی مطلقش چی هست، و بر اساس این مطلق این بحث خیلی بحث مهمیه. در سراسر مباحث و اصول این چی پیدا میکنه؟ سرایان پیدا میکنه. کسی مسلکش چی باشه؟ طریقیت باشه نسبت به احکام ظاهریه. خیلی تبعات داره. و مرحوم خویی به شما اصلا در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 106 هم این بحث رو مطرح کرده. پس مسلک طریقیت یعنی این که این زنی که احتمال خلاف نسبت به عالم واقع دارد، اون احتمال خلافش رو شارع مقدس چکار میکنه؟ ملغا میکنه. میگه تعبدن که انهو 100% این دیگه چی هست؟ کاشفیت دست نسبت به عالم خارج دارد. بذار شما میتونید بهش عمل کنید. و چیزی دیگه مافوق این برای احکام ظاهریه جعل نمیشود، فقط این که حجت قرار میدهد یعنی طریقیت دارد. این مسلک هست. مسلک دوم مسلک جعل حکم مماثل هست، جعل حکم مماثل. یعنی همین جور که احکام واقعی یک سری جعل دارند، احکام ظاهری هم یک جعل مماثل براشون میشه. یعنی ممکنه حکم واقعی وجوب باشد، ولی کن شارع مقدس که میاد احکام ظاهری را حجت قرار میده، این جعل چی بشه؟ حکم مماثل بشود. حالا یا حکم مماثل، البته نه این که مثل همون حکم واقعی باشد، این علی تقلیبه. ممکن جعل حکم چی بشه؟ متضاد بشه. حکم واقعی ممکن وجوب باشه، ولی کن این حکم ظاهری که حجت شد بیاد جعل و حکم بکند، بگه آقا این حرمته، نه این که فقط مسلکش مسلک تاریخیت باشه. به این مسلک میگن مسلک جعل حکم مماثل. شما اگر دقت بکنین همین الان ما جواب دیگه دادیم، یعنی این شبه بر اساس مسلک جعل حکم مماثل هست که اجتماع ضدین و اجتماع مثلن پیش میاد. ولی کم بنابر مسلک مرحوم نائینی که مسلک تاریخیت هست، یا اصلا جعلی صورت نمیگیره در احکام ظاهریه، که ما بگیم آقا یه جعلی در احکام ظاهریه داریم، یک جعلی در احکام واقعیه داریم، حالا اینا اجتماع ضدین یا اجتماع مثلن پیش میاد. نه، تنها این که ما میگیم احکام ظاهری حجت هستن، این طریقیت نسبت به عالم واقع دارن و اصلا حکمی اینجا جعل نمیشه. خیلی بحث مهمی، فکر نکنیم احکام ظاهری بهشون مثلا یه جعل مماثل صورت میگیره. حجت هست یعنی طریقیت دارد، یعنی احتمال خلافشو شارع مقدس چی کرده؟ ملغا قرار داده. اینم مسلک دوم. و مسلک سوم مسلک مرحوم آخوند هست در کفایه. مسلک دوم کسی خیلی قائل نیست، یعنی همین متشکل مسلکش مسلک جعل مماثله که این شبهه رو مطرح کرده، که میگه اجتماع ضدن و اجتماع مثلن پیش میاد. خیلی از بشما مثلا اصولیون قائل به جعل حکم مماثل نیستن. اما یک مسلک دیگه هم هست، مسلک منجزیت، که مرحوم آخوند مطرح می‌فرمایند در، حالا من گر اینجا یادداشت کرده باشم، الله مرحوم آخوند یادداشت نکردم، در همون بشماس هم کفایه این مسلک رو اشاره می‌کنه. مسلک منجزیت یعنی چی؟ یعنی تنجز آور از این احکام ظاهریه، که اگر این احکام ظاهریه برای شما حجت باشد، مخالفتش باعث عقوبت می شود. البته اگر توجه بفرمایید می بینیم که مسلک مرحوم آخوند متفرع بر مسلک مرحوم شیخ انصاری هست. چرا؟ برای اینکه تا چیزی که طریقیت نسبت به عالم خارج نداشته باشد و علم برای ما ایجاد نکند، باعث تنجز نمی شود. البته بنابراین مسلک مشهور اصولیون، چون شهید صد میتونه حتی بگی آقا این طریقیت ندارد، یعنی علم نیست، ولیکن تنجز آور هست. ولیکن مرحوم آخون که مسلک تنجز رو مطرح میکنه، این متفرع بر این هست که اول این طریقیت نسبت به عالم واقع داشته باشد، یعنی علم باشد، کاشف باشد. توی مسلک مشهور هست که علم تفصیلی و علم اجمالی تنجز آوره، نه اینکه زنون تنجز آور باشن. زنون به ماهو و زنون که اینها تنجز آور نیستند. بنابراین مسلک مرحوم آخوند زمانی تامه که شما بگید اول چی داره؟ طریقیت نسبت به عالم خارج داره، یعنی اول علم هست. شارع مقدس این زن رو تعبدن چی قرار داده؟ علم قرار داده. حالا که علم قرار داده، از احکام علم این هست که تنجز آور. لذا خوب دقت بکنید، مرحوم نائینی که جواب میده در اساس مسلک تاریخیت جواب میده، بنابر مسلک آخوند جواب نمیده، بنابر مسلک استادش جواب نمیده. میتونه مثلا مسلک تنجزیه تو اینجا بیاره در جواب شبهه، یا آقا شما فکر نکنی این حکم ظاهری که ما میگیم حجت هست به شما اصلا جعل و حکم مماثل صورت گرفته تا اجتماع زدن یا اجتماع مثلن پیش بیاد. میتونه اینجور جواب بده مرحوم نائینی، چنانچه مرحوم آخوند اینجور جواب میده که میگه تنها حکم ظاهری که حجت هست افاده چی میکنه؟ تنجز میکنه. اصلا جعلی صورت نگرفته که اجتماع زدن و اجتماع مثلن باشد، یعنی مخالفتش معقوب است. مخالفت با این حکم ظاهری باعث اخابش میشه و اجتماع زدن و مثلن پیش نمیاد. ولی مرحوم نائینی این جواب نمیده، میاد بر اساس مسلک شیخ انصاری جواب میده که مسلک تاریخی است. میگه آقا این که احکام ظاهری اینها رو حجت قرار داده، سلام علیکم، احکام ظاهری رو حجت قرار داده یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی اینا تاریخیت نسبت به عالم واقع دارن، نه اینکه جعل حکم مماثل اینجا صورت گرفته. لذا جواب از شبهه هست. پس این از شبهه و اینم جواب مفهوم نائینی بنابر مسلک بفرمایید طریقیت در مقابل اون مسلک مستشکل که مسلک چیه؟ جعل حکم مماثله. البته یه مسلک دیگه هم هست، مسلک تنجزه، که گفتیم مسلک تنجز به ما هو خودش یک مسلک مستقل نیست. یعنی تا شما مسلک طریقیت شیخ انصاری رو نپذیری نمیتونی بحث تنجز رو مطرح کنی، مگر بفرمایید جدیه درس خارج همه آقایون دیگه باید بگیم دیگه، مگر مسلک چی رو بپذیریم؟ شهید صدر رو. چون ایشون حتی ما دون علم را که موهومات بشود، مظنونات بشود، مشکوکات بشود، اینا رو همه چی میدونه؟ متنجس میداند، ولو اینکه کاشفی است نسبت به عالم خارج ندارد، بنابر مسلک حق و طاعه که بعدش انشاءالله بیان کنم. و اما شاید صد میاد به مرحوم نائینی اشکال میکنه، میگه آقا این جواب شما جواب تام نیست. چرا؟ بر اساس قبلا به شما از کنم مراتبی که برای حکم قائل بودیم، که ما بگفتیم حکم و به شما از کنم جل در عالم ثبوت سه عنصر دارد. بفرمایید. یکی ملاک بود که شامل مصلحت ملزمه و مفسدت ملزمه بود. حالا چرا مصلحت ملزمه و مفسدت ملزمه میگیم؟ بفرمایید. چون یه واجبه یا حرمته و اصولی و فقهی به شما هم کثیرن ما در مورد وجوب و حرمت بحث میکنیم، اصلا کاری به استحباب و کراهت نداره. چون اگر بنا باشه همه مستحبات و همه مشروحات رو بگیره یک مرجع تقلید بیاد در بیاره، تا آخر عمرش هم کفاف نمیده. اون چیزهایی که مصلحت ملزمه و مفسدت ملزمه دارن، لذا هر جام تو اصول بحث میشه در مورد احکام تکلیفیه منصرف به وجوب و حرمت. و اگر احکام استحبابی و احکام مکروهات بحث میشی تو اصول استطرادیه. مثلا توی مثلا بحث اصول تسامح در ادله سنن رو میان توی مستحبات و مکروهات مطرح میکنن. این شأن چی نیست؟ شأن اصولی نیست. لذا اونجا هم راحت اینا خودشون به شما از کنم اون وظیفه رو از گردن خودشون ساقط میکنن، اون چی رو میپذیرن؟ تسامح در ادله سنن رو میپذیرن. یا با تسامح میشه همه مکروهات و مستحبات رو چکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. خیلی کاری به مستحبات و مکروهات ندارن. لذا این که ما میگیم آقا این ملاک شامل مصلحت ملزمه و مفسدت ملزمه میشه که منصرف به وجوب و حرمت هست، دارن که شأن فقهی و اصولی این هست که در مورد این دوتا حکم مطرح کنه. مگر این که کسی به شما از کنم دیگه فعل باشد همه مستحبات و همه مکروهات رو بخواد چکار بکنه؟ بحث بکنه. خب بنابر اون سه عنصری که برای مراتب و حکم در عالم ثبوت گفتیم، مرحوم شهید صدر میان اینجا اشکال وارد میکنه. مرحوم نائینی به چه بیان؟ میگه آقا این جوابی که شما گفتین ناظر به اعتبار شارع هست، نه ناظر به ملاک حکمه. یعنی اگر شما مرتبه سوم حکم رو در نظر بگیرین که اعتبار باشه، میگم آقا اعتبار شارع حالا به شما هم یا حکم واقعی هست یا حکم ظاهری هست. حالا تو حکم واقعی که یک وجوبی داریم، تو حکم ظاهری این گونه نیست که جعل حکم مماثل بشود تا اجتماع ضدن و اجتماع مثلن پیش بیاد. ولیکن ما که بحثمون در مورد اعتبار نیست، بلکه در مورد چیه؟ مبادی حکمی که با هم تناقض پیدا میکنند. مبادی حکم شامل چیه؟ همون مصلحت ملزمه و مقصدت ملزمه. یعنی اگر بنا باشد حکم واقعی وجوب باشد، این مصلحتش مصلحت ملزمه است. حکم ظاهری بیاد چیکار بکنه؟ حجت باشد و بیاد حرمت رو برای ما ایجاد بکند، این مقصدتش میشه مقصدت ملزمه. و این بیان شما که بگیم آقا جعل و حکم مماثل نمیکنه، برای ما اینجا مفید نیست، چون مبادی و حکم اینجا با هم تضاد دارن، نه اینکه بگیم اعتبارات با هم تضاد دارن. زمانی میتونی حرف رو بزنیم که در عالم اعتبارات داریم بحث میکنیم، و حال اینکه اشکال مستشکل میتواند به مبادی حکم تعلق بگیرد. اگر بنا باشه حکم واقعی وجوب باشد و این حکم ظاهری رو شارع مقدس بیاد حجت قرار بده و این مثبت و حرمت باشد، لازمش اینه که اجتماع زده این پیش بیاد. یعنی حکم واقعی جز مبادیش مصلحت ملزمه است و این حکم ظاهری جز مبادیش چیه؟ مفسدت ملزمه است. و این با بیان شما درست نمیشه که بگیم آقا مسلک جعل مماثل را نپذیریم، بلکه مسلک طریقیت را بپذیریم. این مسلک طریقیت باعث نمیشه که این مفسده ملزم نباشد. مفسده ملزمه جز امور واقعی هست، اصلا نیاز به جعل جائل ندارد که ما بگیم مسلک جعل مماثل را نپذیریم، مسلک طریقیت را بپذیریم. خوب دقت بکنید، این بحثی رو که مرحوم شهید صدر توی مراتب و حکم بسته کرد که شامل سه عنصر می شود، یکی بحث ملاک، بحث اراده و بحث اعتبار، کثیراً ما تا آخر اصول ازش استفاده می کنیم و بسیار طبعات داره. یکی این بحث، یکی هم بحث فرقی که بین جعل و مجعول گذاشت. اینجا هم همین داره از همون استفاده می کنه. یا آقا شما که جواب دادی، ناظر به کدام از مرتبه حکم جواب دادی؟ ناظر به مرتبه چی؟ اعتبارات، نه ناظر به مرتبه مبادی حکم که شامل مصلحت و مفسدت بشه. خب این که نمیتونه اون مسلک طریقیت جوابگو این باشه. حالا شما نهایتاً بگین آقا احکام ظاهری که حجت هستند، اینا طریقیت نسبت به عالم خارج دارن، جعل و حکم مماثل نمیشه. میگم آقا این مصلحت ملزمه و مفسدت ملزمه الان با هم چی دارن؟ تضاد دارن. چه بنابر مسلک جعل مماثل و چه بنابر مسلک طریقیت و چه بنابر مسلک تنجز، شما نمیتونین این جواب بدید. اگر بنابراین حکم واقعی مثبت وجوب باشد، حکم ظاهری مثبت حرمت باشد، اینها در مبادی با هم تضاد دارن. دقت میفرمایید؟ چون اون یکی مصلحتش مصلحت ملزمه است، به جعل جارم جائل نیست. چرا؟ برای اینکه امور واقعیه اینها مقابل به حسن و قبح عقلیشون هستن، در عالم خارج اینها هستن و نیاز به جعل شارع ندارد. بنابراین این جواب شما جواب تامی نیست. جواب گرفتی؟ بله. خب بالاخره شما الان نگاه کنید، مثلا فقیه میرسه به شما مثلا به صلات الجمعه، درسته؟ میگه آقا صلات الجمعه واجب نیست، بله؟ یا میگه اصلا بعضی در زمان غیبت میگن حرام، در زمان غیبت میگن حرام. اگر حکم واقعی وجوب صلات جمعه باشد که مصلحت ملزمه دارد، و حکم ظاهری رو شارع مقدس بیاد چه کار بکنه؟ حجت قرار دهد، و این حکم ظاهری بیاد چیکار بکنه؟ چی رو برای شما اثبات بکنه؟ حرمت رو اثبات بکنه. و حرمت هم جز مبادی چیه؟ مفسدت ملزمه. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید میبینید در عالم ثبوت تضاد بین مصلحت ملزمه و مفسدت ملزمه پیش اومده. نمیشه صلات جمعه هم مصلحت ملزمه داشته باشد و نه و هم مفسدت ملزمه. و این بنابر مسلک طریقیت که در مقابل مسلک جعل مماثل هست، این شبهه جوابگو نیست. چون اگر شما بیان در مرتبه اعتبار بحث بکنین، میگیم بله شارع مقدس اصلا اینجا اعتبار حکمی نکرده، فقط حکم واقعی هست و اینجا فقط تاریخیت نسبت به عالم واقع داره، لذا دو تا حکم در عالم اعتبارات نداریم، لذا اجتماع زدن و اجتماع مثلا پیش نمیاد. ولی اگر بیان در مورد مبادی حکم بحث بکنین، شما که نمیتونین بگین این مصلحت ملزمه ندارد، اون مصلحت ملزمه ندارد. حالا یکم تأمل بکنین این بحثو. پس این جواب مرحوم نائینی ناظر به چیه؟ مرتبه سوم از حکمه که ناظر به اعتبارات باشد. شارع مقدس میگه آقا اینجا اعتباری صورت نگرفته در احکام ظاهریه، یعنی جعل مماثل صورت نگرفته. بله اگر متضادمون در مورد اعتبارات بود، جواب مرحوم نائینی وارد بود. ولی چند وقتی داریم در مورد مبادی حکم بحث میکنیم که یکی مصلحت دارد یکی مفسدت دارد، چه بنابر مسلک تاریخی است و چه بنابر مسلک جعل مماثل، اینجا جوابگو نیست. اصلا حکم واقعی رو پیدا نمی کنیم، یعنی کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد ولو اینکه مصاب با حکم واقعی نباشه. بله 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 بله
خیلی کارا باید دو تا چهار تا ما رسیدیم به حرمت. این نزد خدا هم گفتیم دیگه،
خب
گفتید این نزد شارع مقدس مرفوع قرار گرفته احتمال خلافی 30 درصد.
خب نه ولی در مبادیشون اینها با هم چی دارن؟ تضاد دارن ها. این جواب رو باید چجوری جواب بدی؟ بنابر مصلحت سلوکی شیخ انصاری که بعدش میرسید، که اگر بنا باشد اینجا اونجا شما دارین توی مصلحت سلوکی بحث میکنید، مصلحت سلوکی غیر از مسلک تاریخیت. شیخ انصاری مصلحت سلوکی رو مطرح میکنه، میگه آقا شما که الان وجوبی رو از دست دادی و این گفت حرامه، من بیام بر مبنای مصلحت سلوکی مطرح میکنم، یعنی اون تفسیر مصلحتی که صورت گرفته به واسطه همین اماره‌ای که عمل میکنی اون مصلحت چی بشه؟ جبران میشه. ولی این مسلک چی نیست؟ سلوکی شیخ انصاری نیست. مسلک طریقیت غیر از مسلک سلوکی شیخ انصاری هست. اینجا مرحوم نائینی فقط چی میگه؟ میگه آقا این که احکام ظاهری حجت است، یعنی کاشفیت نسبت به عالم واقع داره. و این که کاشف نسبت به عالم واقعی هست، البته نتیجه نمیگیریم همیشه مصابه با اون حکم واقعی هست، این کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد. بنابراین اگر حکم ظاهری اومد حرمت را برای شما آورد، جز مبادیش میشه مفسدت ملزمه. حکم واقعی اومد وجوب برای شما اثبات کرد، جز مبادیشی میشه مصلحت ملزمه. و بین این مبادی بنابر هر مسلکی که شما بحث کنید غیر از مسلک شیخ انصاری که مصلحت سلوکی باشه، چه مسلک طریقیت، چه مسلک حکم مماثل و چه مسلک تنجزیت مرحوم شفاعی، نه مبادی سر جا خودش هست. مبادی رو خدا عوض نمی کنه که بگه آقا این شرابی که حرامه، حالا یه اماره بگه حرام نیست، این مصلحت ملزمه رو در عالم خارج دارد. بله بنابر مصلحت سلوکی شیخ انصاری میگه آقا این تفویض مصلحت که صورت گرفته، یک مصلحت اهم داریم، یک مصلحت اهم داریم، اونم چیه؟ عمل به امارات. این جبران میکند اون چیزی که از شما تفویض شده، نه اینکه بگیم اصلا چیزی تفویض نشده. دقت میفرمایید؟ یعنی شما وقتی که دیگه خبر سقم اومد، آقا میگه آقا این مثلا مایه در نفس الامر شرابه، ولی که هم بگید این شراب نیست، شما اصالت و طهاره رو جاری بکنین یا خبر سقه رو عمل بکنین، اصالت و الاباحه رو جاری بکنین، حکم واقعی چیه؟ بفرمایید حرمته. در عالم خارج اون ملاکش چیه؟ مفسدت ملزمه. این اماره میگه چیه؟ اشکالی ندارد، بیاد مثلا یک مصلحتی رو برای شما ایجاد بکنه. در عالم ثبوت کاری به عالم اعتبارات نداریم، در عالم ثبوت اجتماع ضدنگ پیش میاد، یعنی هم این مایه باید مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مصلحت ملزمه. حالا این دقت کنید، بله بنابر مسلک شیخ انصاری که مسلک خود دیگه این اتفاقا تخته شد دیگه، یعنی حکم ظاهری ما مطابق با حکم واقعی نبود، حکم واقعی جز مبادیش مصلحت ملزمه بود، این الان داره مصلحت رو میکنه. معفو عن حد، نه اینکه معفو عن حد یعنی هیچ تفویتی برای شما صورت نگرفته، معفو عنه که شما به اماره عمل بکنید. دقت میکنین دو تا بحثه. آقا زنون از زنو لا یغنی من الحق شیئا، شارع مقدس میان اینو حجت قرار میده، میگه اگرم عمل کردی این برای شما چیه؟ حجته. و من خدمت شما از بشه چی رو مختفر میدونم، این قضیه رو مختفر میدونم، نه اینکه اصلا اون ملاک رو عوض میکنم. اگر ملاک رو عوض بکنه همون تصویب دیگه که استبدال اون حکم واقعی صورت گرفته. یا ما حکم واقعی داریم ولی کنه اگر اماره برخلافش بیاد استبدال حکم واقعی میشود. اصلا بنابر مسلک اون کسایی که قائل به تصویب هستن هیچ کدوم از این اشکالات پیش نمیاد. اونا اصلا اجتماع و حکم ظاهری و واقعی ندارن، یک حکم دارن، میگن اگر اماره ام چیز رو اومد اثبات کرد همان میشود واقع. حالا یا واقعی نیست چه میشود واقع، یا واقعی هست و مقید به این هست که اماره برخلافش نبود. ولی ما که قائل به مسلک تخته هستیم، یا احکام واقعی اهم از جاهل و عالم هست. شما جهل داری ولی حکم واقعی در حال مخارج هست، اون مصلحت ملزمه هست. اماره میاد برخلافش یه چیزی میگه، اجتماع ضد این پیش میاد. در کجا؟ در ملاک، مفسدت ملزمه و مصلحت. و بنابر مسلک طریقیت مرحوم نائینی این جواب قابل حل نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا ما در مورد مبادی حکم داریم بحث میکنیم. به بیان اخرى بگیم که تصدیق بکنیم خیلی گذشت. خدمت شما عرض بشه، مرحوم شهید صدر میفرمایند که یا شما در مورد مبادی حکم داری بحث میکنی که بنابر مسلک طریقیت شما اینجا این جواب قابل پذیرفتن نیست، و یا این که ما بگیم که بر اساس مبادی حکم بحث نمیکنیم، بلکه به نفس جعل الحکم ظاهری بحث میکنیم. یعنی همین حکم ظاهری برای شما مصلحت داره و داریم بهش عمل میکنیم. اگر اینو بپذیریم دیگه چه بنابر مسلک طریقی است و چه بنابر مسلک جعل مماثل، این شبهه جواب حله، قابل حل هست. چرا؟ برای اینکه میگه آقا نفس این جعل برای شما چی داره؟ مصلحت داره. یعنی نفس جعل بیاد بگه آقا اینجا جعل حکم ظاهری به این تعلق بگیره که این حرام هست و حکم واقعی چی باشد؟ وجوب باشد. بگیم آقا نه اینکه رو مبادی حکم بحث بکنیم، خود این نفس و جعل برای ما لحاظ داره، لذا این نفس و جعل دیگه اصلا اجتماع ضدن و اجتماع مثلا این پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه نفس این که به این حکم عمل بکنی یک مصلحتی دارد، ولو اینکه این حکم مماثلی در مقابل اون حکم واقعی نیست، یا اینکه طریقیت داشته باشد. به هر حال جواب مرحوم نائینی وارد نیست. یعنی اگر در مبادی بحث بکنیم که نمیتواند جواب بدهد، اگر بیان در عالم اعتبارات بحث بکنیم که اصلا معونه ای ندارد، دو تا اعتبار اتفاقا با هم جمع بشن، اعتبار به ماهی اعتبار با هم جمع بشن اشکالی ندارد، چه بنابر مسلک طریقیت چه بنابر مسلک جعل مماثل. و اما و اما الاحکام الظاهریه فهی مسار لبحث واسع. احکام ظاهریه که اینجا بحث بسیار مهمی هست، جز مبانی علم اصول هست، جمع حکم واقعی و ظاهریه که انشالله 5-6 صفحه باید مطالعه کنید. و اما الاحکام الظاهریه فهی مسار خاصگاه لبحث واسع وجهت فیه عدت اعتراضات للحکم ظاهری تو برهن و علا استحالت جعلهی عقلا. اینها میگن احکام ظاهری عقلا محال هست که شارع مقدس اینا رو حجت قرار بده. و یمکنو تلخیص و حاضه البراهین فی ما یلی. خلاصه این اشکالات رو بخوام بگیم سه تا اشکال هست. اشکال اول بهش میگن شبهت و تضاد، ان جعل الحکم ظاهری یؤدی الى اجتماع ضدین اول مثلین، همون قیاس استثنایی گفتیم که احکام ظاهری اگر بخوان حجت شارع واقع بشه من اجتماع ضدن و مثلن پیش میاد و تالی باطل در مقدم مثلن. چرا؟ لان الحکم الواقعی ثابتون فی فرض شک، حکم واقعی رو ما قبلا گفتیم اعمز جاهل و عالم هست به حکم قاعدت الاشتراک المتقدمه و هین ازن فا انکان الحکم الظاهری المجعول و الشاک مغایرن للحکم الواقعی نوعن کلهلیت و الحرمه لزمه اجتماع و ضدین. اگر حکم واقعی و ظاهری با هم مخالف باشند اجتماع ضدین پیش میاد و الا، و الا یعنی چی؟ اگر مخالف نباشند هر دوتا یک حکم را ثابت بکنند و الا لزمه اجتماع مثلا و تالی باطل و المقدم مثلو. و ما قیل سابقا، اون جوابی که قبلا ما در حلقه دوم صفحه 20 دادیم که آقا احکام ظاهری و احکام واقعیه سنخشون با هم متفاوت هست لذا اینجا اجتماع ضدن و اجتماع مثلن پیش نمیاد، میگه اون جواب سوری بود، یه جواب ظاهری بود، چون بالاخره احکام ظاهری و احکام واقعیه هر دوتا احکام تکلیفی هستن و بین احکام تکلیفی تضاد هست، شما باید تبیین بکنید چرا احکام ظاهری و احکام واقعیه با هم همسنخ نیستن. این اون جواب سوریه که بعضیا گفتن. و ما قیل سابقا من انه لا تنافی بین الحکم الواقعی و ظاهری لانهما سنخان، این جواب و ما قیل که مبتدا باشد خبرش مجرد و کلام سوریه، این حرف سوری و ظاهری هست. اذ لم یؤت مضمونا محددا، چرا؟ برای اینکه این مضمون مشخص و محددی برای ما اعطا نمی کند. لأن مجرد تسمیت هذا بالواقعی و هذا بالظاهری لا یخرجهما عن کونهما حکمین من الاحکام تکلیفیه و هیه متضاده، که این حکم ظاهری باشد اون حکم واقعی باشد باعث نمی شود که تضاد بین احکام تکلیفیه برداشته بشود، چون این مثبت حجت وجوب هست، این مثبت حرمت هست و اینجا اجتماع ضدن پیش میاد. شبهه دوم که منصوب به ابن قبه هست در معالم صفحه 189 که بهش میگن شبهه نفی الغرض، ان الحکم الظاهری اذا خالف الحکم الواقعی، اگر حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی باشد، فحیث ان الحکم الواقعی به مبادئهی، نگاه به مبادئهی یعنی نسبت به مصلحت و مفسدت بحث میکنه، محفوظ فی هذا الفرض به حکم قاعدت الاشتراک، چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم که احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل هستند، یلزم من جعل الحکم الظاهری فی هذه الحاله نقض، بله نقض المولا لغرضه الواقعی به سماح للمکلف به تفویته، لازم میآید که نقض اون غرض مولا صورت بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه به سماح به تسامح للمکلف به تفویته، واسه تفویت مصلحتش میشه. حکم واقعی میگه واجبه، حکم ظاهری میگه اباحه است، تفویت مصلحت صورت گرفته در مبادی، یعنی ما اون مصلحت ملزمه رو دیگه امتثال نکردیم. اعتمادن علی الحکم ظاهری فی حالات عدم تطابقه مع الواقع، ببین اینا همه بنا بر مسئله تقضیه عصا و هو، یعنی القاء المکلف مفسده، القا مکلف در مفسده میشه چه زمانی؟ زمان حکم واقعی حرمت باشد و حکم ظاهری اباحه باشد، القا مکلف در مفسده است. و تفویت المصالح الواقعیت المهمه علی، و تفویت مصالحی میشود که اینها واقعی هستند و مهم هستند بر مکلف، و تالی باطل و المقدم مثل. شبهه سوم که بهش میگن شبهه تنجز الواقع المشکوک، نمی شود یک امر مشکوک برای ما چی باشه؟ منجز باشد، بنابر مسلک مشهور از اصولیو، یعنی بنابر مسلک حق و طاعه اتفاقا مشکوکات هم میشه چی؟ تنجز آور که میرسیم انشاءالله. ان الحکم الظاهری که مفید زن هست من المستحیل ان یکون مدجزا لتکلیف الواقعی مشکوک و مصححن للعقاب، این مصححن تفسیر همون تنجزه، یعنی اگر مخالفت بکنی چی میشه؟ عقاب آوره. و مصححا للعقاب علی مخالفت واقع. چرا؟ لأن الواقع که مشکوک هست لا یخرج عن کونه مشکوکن به قیام الاصل اول امارت المثبتین لتکلیف. اون واقع مشروط خارج نمی شود از مشکوکیت به واسطه اصل و اماره، چون اصل اماره که باعث نمی شود که این مشکوک بشود دیگه چی؟ برای ما معلوم، بازم مشکوک هست و مشکوک باعث تنجز نمی شود. حالا کسی بگه آقا این قاعده قبح عقاب بلا بیان تخصیص خورده به واسطه امارات و اصول، میگه ما قواعد عقلی قابل تخصیص نیستن. این قاعده عقلیه که اگر بیان علم تفصیلی به شما نرسید شارع مقدس بخواد اینها رو عقاب بکنه، این قبیحه. و معهو و مع این مشکوکیت یشمله حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان، و مع این مشکوکیت حکم عقل شامل می شود، این که به شما عرض کنم این شامل قبح عقاب بلا بیان می شود، اینجور یعنی معقوب نیست، لذا تنجز آور نیست. بناءً على مسلک قاعدة قبح العقاب بلا بیان، در مقابل چی؟ مسلک حق و طاعت که اونجا اتفاقا تنجز آوره. ول احکام العقلیه غیر قابل لتن لتخصیص، این جواب از اون شبهه مقدره. یه نفر بگی آقا این قاعده قبح عقاب بلا بیان به واسطه امارات و اصول مقید شده، میگیم آقا قواعد عقلیه قابل تخصیص نیستن. و اما جواب شبهت و تضاد و نقض الغرض، سه تا جواب میدیم. یکی جواب مرحوم نائینی هست که مرحوم شهید صد نمیپذیره، جواب مرحوم خویی فردا انشالله، و جواب مرحوم شهید صد پس فردا انشالله. اما اعتراض الاول فقط اجیب علیه به وجوه منها ما ذکره المحقق نائینی قدس سره من ان اشکال تضاد نشأ من افتراض ان الحکم ظاهری حکم تکلیفیون. فرض بگیریم که حکم ظاهری یا حکم تکلیفیه، یعنی جعل حکم مماثل می شود، یک حکم تکلیفی اینجا جعل می شود. و ان حجیت خبر سقم مثلا که جزه به شما از خانم امارات هست، معناها جعل حکم تکلیفیه یطابق ما اخبر انه سقط من احکام، این که یک جعل حکم تکلیفی به واسطه خبره سخه صورت بگیرد، یعنی جعل حکم مماثل. و هوه ما یسمی به جعل الحکم مماثل، این شبه بنابر مسلک جعل مماثل به شما از کنم مطرح میشه. فا این اخبر از سخه به وجوب شیئن و کان حرامن فی الواقع، بنابراین اگر سخه خبر به وجوب داد و حال این که در واقع حرام هست، تمثلت حجیته فی جعل وجوب ظاهری لذالک شیئ، یعنی در مقابل اون وجوب ما یه چیز داریم، حرمت، در مقابل اون حرمت واقعی یک وجوبی جعل می شود. وفقا لما اخبر به سقطو فیلزم على هذا الاساس اجتماع الضدین، که ما یک وجوب داریم یک حرمت داریم، و هما الوجوب الظاهری و الحرمت الواقعیه. اما بنابر مسلک تاریخیت که جعل و حکم مماثل نیست، اون شبهه تضاد پیش نمی آید. ولیکن الافتراض المذکور خطأ، یعنی مسلک جعل مماثل خطا هست. لأن صحیح ان معنا حجیت خبر سقه مثلا جعله علما، این مسلک رو بهش میگن چی؟ بفرمایید مسلک تاریخیت. شارع مقدس تعبدن اون را علم قرار میداد، یعنی احتمال خلافش رو ملغا قرار میداد. و کاشفن تامن ان معداها بل، بفرمایید بل اعتبار، یعنی تو عالم اعتبار این بحث پیش میاد، نه در مبادی حکم که مصلحت و مفسده باشد. فلا یوجد حکم تکلیفی ظاهری زائدا علی الحکم تکلیفی واقعی، بنابراین اینجا یه جعل حکم ظاهری زائد بر حکم واقعی نشده. لیلزم اجتماع حکمین تکلیفیین متضادین، و ذالک لأن المقصود من جعل الحجیه للخبر مثلا جعله منجزن. این اشاره به چی داره؟ مسلک مرحوم آخوند. بعد از این که این طریقیت داشت تنجز آورم هست، شارع مقدس اینو منجز قرار میده. جعله منجزن للأحکام شرعیت التي یحکی عنها، و هازا یحصل به جعله علمن و بیانن تامن. چه زمانی تنجز آوره؟ زمانی که علم باشه. اینجا اشاره به چی داره؟ مثلی که مرحوم آخوند داره. لأن العلم منجزون سواء کان علما حقیقیه کلقت او علمن به حکم شاره که تعبدن شاره اون علم قرار داده، اونم منجزیت داره. کل اماره و هازا مویوسم ما به مثل که جعل طریقیه. ول جواب مرحوم شهید صدر میگه آقا این جواب شما مجزی نیست. ول جواب علی ذالک ان تضاد بین الحکمین تکلیفیین لیس بلحاظ اعتباریهما حتی یندف او به مجرد تغییر الاعتبار که یکی آقا جعل مماثل هست یکی مسلک طریقیت هست، حتی یندف او به مجرد تغییر الاعتبار فل حکم ظاهری من اعتبار الحکم تکلیفی الى اعتبار العلمیت و طریقیه که این اعتبار دیگه جعل و حکم مماثل نیست. بل میگه آقا ما محل بحثمون در مورد اون مرحله سوم حکم که اعتبارات باشد نیست، بل به لحاظ مباد الحکم یعنی به لحاظ اون مصلحت و مفسدت خارجی کما تقدم فی الحقات سابقه و حین اذن تمام بکنیم. بنابراین و حین اذن فان قیل بان الحکم الظاهری ناشئ من مصلحت ملزمت و شوق فی فعل المکلف الذی تعلق به ذلک الحکم حصل التنافی. اگر در مورد بیم مبادی بحث بکنیم اینجا تنافی بین اون مصلحت ملزمه و مفسدت ملزمه هست، حصل التنافی بینه و بین الحلمت الواقعیه مهما کانت صیغت الاعتباریه لجعل الحکم ظاهری، حتی آنجایی که اون اعتبار به نحو چی باشه؟ جعل حکم مماثل باشد، چه جعل حکم مماثل باشد چه بنابر مسلک طریقیت باشد، بین مبادی بفرمایید تضاد هست، لذا بیان شما وافی نیست. و انقیل به عدم نشوئه من ذلک بگیم آقا این به جهت مبادی بحث نمی کند ولو به افتراض قیام المبادی به نفس جعل الحکم ظاهری، یعنی خود همین جعل حکم ظاهری که انه مصلحت دارد زال تنافی بین الحکم الواقعی و حکم ظاهری، دیگه بین این حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی نیست. چون اومدیم بحث در مورد اعتبارات کردیم و اعتبارات معونه ندارد که یکی واجب باشد یکی حرام باشد مادامی که نسبت به مبادی بحث نشود. جعل هذا حکما تکلیفیا، حالا میخواد سواء جعل هذا حکما تکلیفیا بنابر مسلک جعل مماثل ما قائل بشیم که یه حکم تکلیفی اینجا انشاء میشود، خب اشکالی ندارد. حکم واقعی حرمت در عالم اعتبارات، حکم ظاهری هم در عالم اعتبارات چیه؟ بفرمایید وجوب هست. حالا چه شما قائل به جعل مماثل بشین چه قائل به مسلک طریقیت بشین، اینجور که معونه اینه میتاله بعد اشکالی پیش نمی آید. او به لسان جعل طریقیه و صلی الله علی محمد.